از سازمان غذا و دارو دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP ISO 9001 ISO 14001 و ISO 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
با بهار دل نشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم سلیم.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو برده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
در عصر ارتباطات مجازی، در میان فضاهای مجازی، در عالم جهانهای مجازی، گفاهنگ را رخ به رخ ببینید، حقیقی بشنوید.
خانم ها، آقایون، خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالم که در خدمت هستم.
همین نزدیکی یکم ساده‌تر خدمتتون عرض کنم، یکم بی‌ریاتر کنار همین اومدیم، هم قدم شما، همراه شما، شما با ما هستی.
چه برنامه خوبی بشه شب با حضور همه شما خانم ها، آقایان، جوانترها، آقا پسرها، دختر خانم ها، کوچیکترها.
قطعاً به زیبایی برنامه گپ‌آهنگ رادیو ورزش،
دو ساعت مهمانی همراه مسابقات مفرح و شاد، ترانه و آواز، مسابقه، نمایش زنده در گپ‌آهنگ.
خجالت بکش. آره. پاشو برو درد تو بخون. اصلا من خودم زایی بودم آقا، من دختر شوهر بده دوست کنم.
حالا که آرومی پیشم بیشتر و بیشتر.
میزبان شما هستیم در بزرگراه آیت الله سعیدی، یافت‌آباد، خروجی میدان بهاران، بوستان بهاران. چهارشنبه 16 مرداد ماه منتظر حضور گرم شما هستیم.
ورزش و جامعه. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز شما بخیر.
دوستان، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. با ما در برنامه ورزش و جامعه امروز تا ساعت 12:30 همراه باشید. در دنیای پیچیده و رقابتی امروز، رهبری و مدیریت سازمان‌ها به روش گذشته با موفقیت همراه نخواهد بود. سازمان‌ها هر روشی رو برای سبقت گرفتن از همدیگه به کار می‌گیرند. توی این عرصه رقابتی پرچالش، سازمان‌ها ناگزیر هستند توجهشون رو به موضوعاتی که ممکنه در آینده نزدیک تهدیدی جدی برای اونها باشه، معطوف کنن. یکی از تهدیدهای جدی که بدون تردید هر سازمانی با اون مواجه میشه، خالی موندن پست‌های سازمان به ویژه پست‌های کلیدی هست که میتونه به دلایل مختلفی مثل خروج داوطلبانه یا غیر داوطلبانه افراد اتفاق بیفته. نتایج تحقیقات، کمبود نیروهای مدیریتی و افزایش نیاز سازمانها به مدیران به مراتب توانمندتر، مستعدتر، ماهرتر و شایسته‌تر از مدیران امروزی رو در سالهای آینده نشون میده و واقعیت اینه که شناسایی و بهره‌گیری از مدیران شایسته یکی از اساسی ترین چالش‌های پیش روی سازمان‌ها برای عبور از شرایط دشوار فردا است. جانشین پروری فرایند پویا و مستمری است که با اجرای اون خون تازه‌ای در رگ‌های سازمان‌ها به جریان در میاد. بسیاری از سازمان‌های آینده‌نگر به دنبال طراحی برنامه‌های جدی و البته منظم برای جانشین پروری هستند، چون اینطور می‌تونن برآورد و تأمین نیازمندی‌های آینده خودشون رو به شکل درستی داشته باشن. مدیریت جانشین پروری هر روز از اهمیت بیشتری در سازمان‌هایی که نگاهی آینده‌نگرانه و آینده‌ساز دارن برخوردار میشه. مدیر موفق و آینده‌نگر باید استعدادهای انسانی سازمانش رو شناسایی و از طریق برنامه‌ریزی و مدیریت این موضوع اونها رو برای تصدی این مشاغل آماده کنه. و اما پیشرفت حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فناوری، محیطی رقابتی پویا و البته در واقع فضایی به دور از هر گونه تغییرات متعدد، موجب میشه تا برنامه‌ریزی در شرایطی مطمئن و پایدار اتفاق بیفته. به همین دلیل صاحب نظران معتقد هستند در یک سازمان عوامل انسانی بیشتر از موضوعات دیگه در نگهداری و گسترش سطح عمل کرد و همینطور به نتیجه رسوندن مأموریت یک سازمان نقش دارن. بهبود کیفیت و بهره‌وری به عوامل انسانی بستگی پیدا می‌کنه. به همین دلیل سرمایه گذاری در حوزه‌های شناخت استعداد، انتخاب و بکارگیری نیروهای انسانی شایسته جزء موارد ضروری محسوب میشه. روزتون بخیر دوستان عزیزم، شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. امیدوارم که برنامه تا به این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. در ادامه هم همراه ما بمونید. و اما بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون با جناب آقای دکتر رضا شجیع، که دکترای مدیریت ورزشی دارند و رئیس دبیرخانه سلامت وزارت ورزش و جوانان هم هستند. حالا با توجه به اهمیت موضوع قطعا گفتگو با یکی از کسانی که به هر حال در حوزه مدیریتی جزء جوانان هم محسوب میشن و مسئولیت گرفتن میتونه خیلی به فضای برنامه این هفته ما کمک بکنه. آقای دکتر شجیع سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب درخشنده، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم، خوشحالم در خدمت.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب این روزها فعالیت های شما به عنوان یک نیروی تازه نفس و البته با انگیزه در بخش ورزش همگانی هم نسبت به گذشته یک فضای متفاوتی رو پیش روی هم خانواده های ایرانی میتونه قرار بده و همین که فرصت تازه ای رو حتی در اختیار رسانه ها که به موضوع ورزش همگانی هم بیشتر بپردازن. من فکر کنم بد نیست قبل از اینکه ما به سراغ موضوع محوریمون بریم اول یه نیم نگاهی به همین حوزه داشته باشید. به نظر میرسه داره اتفاقات خوبی در این بخش میافته.
بله، نظر لطف شما است. در ترتیب به حوزه ورزش همگانی مخاطبش تمام مردم ایران هستند و سیل بیماری‌های غیرواگیر که داره به روز به روز بیشتر میشه، سکته‌های قلبی، مغزی، دیابت، فشار خون که بخش اعظمشون برمیگرده به کم تحرکی و اینکه متأسفانه در حوزه ورزش همگانی نتوانستیم گام‌هایی رو برداریم که موضوع ورزش همگانی به یک مطالبه ملی و یک موضوع ضروری در زندگی همه تبدیل بشه. خوشبختانه حالا با تغییراتی که اخیراً در حوزه ورزش همگانی افتاد توی 3-4 ماه اخیر داریم تلاش میکنیم که حداقل با همین بودجه های اندک و با همین امکانات و ابزارهای محدود بتونیم یک گفتمان جدید رو در حوزه ورزش همگانی ایجاد بکنیم، حمایت طلبی بکنیم، به حال مسئولین رو نسبت به اهمیت ورزش همگانی آگاه‌تر بکنیم و من فکر میکنم انشاءالله اگر این فرصت به ما داده بشه و این فرصت همچنان تداوم پیدا بکنه میتونیم در یک زمان خیلی کم گام‌های بزرگ و بلندی رو برداریم.
یه نکته هم دوست داشتم اینجا توی همین گفتگو بهش اشاره بفرمایید، اونم این که آقای دکتر شجیع ما پیش از این به خاطر میاریم طرحی که توسط عده‌ای از حالا یا جوانان یا عده‌ای از مدیران نسبتاً تازه نفس‌تر در بخش‌هایی از ورزش ما فضاش به وجود اومد، اما طرحهای در واقع به سرانجام رسیده ای از اونها نمیتونیم یاد بکنیم و تقریبا بخش قابل توجهشون ابتر باقی موندن و به نتیجه نرسیدن، یا خیلی هاشون در حد یک سری کارهای تبلیغاتی و شعاری بود که هیچ وقت نه همون زمان نه بعد از اون زمان نتونست اثری رو از خودش باقی بگذاره. پرسشی که از شما دارم این هست که با توجه به اینکه خود شما یک چهره دانشگاهی هستید، یک نیروی جوان هستید، از نسلی که به هر حال با فضای ورزش همگانی کاملا آشنا هست، میدونه واقعیت‌ها چیست، خیلی معیارش آمار و اعداد و ارقامی نیست که لزوماً شاید خیلی درست نباشه و برای پر کردن صفحات باشه، چه تفاوتی قرار هست شیوه‌های شما و همکارانتون نسبت به گذشته داشته باشه که واقعاً ورزش همگانی به عنوان یک اولویت در بین جامعه ایرانی تبدیل بشه؟
ببینید، مهمترین موضوعی که چالش اساسی مدیریت کشور هست و فقط هم شامل ورزش نمیشه، بحث کوتاه مدت نگری و اساساً زمان کوتاهی که در اختیار مدیران قرار میگیره و به هیچ عنوان اجازه نمیدن که ایده ها و برنامه ها به بار بنشینه و خود همین یک آفتی هستش که باعث شده که خب بسیاری از مدیران و بسیاری از دست اندرکاران به کارهای زود بازده و کوتاه مدت روی بیارن و اساسا از کارهای زیرساختی و بلند مدت روی برگردونن. ولی خب ما در حوزه مدیریت ورزش کشور در حال حاضر که خدا رو شکر فرصت الان داره برای حضور جوانها فراهم میشه و بخش این مدیون این گفتمان گام دوم انقلاب هستش که حالا فضا برای ورود جوانها و بحث حالا اینکه بازنشسته ها در واقع استراحت بکنن و با اینکه ما معتقد هستیم که تجربه بازنشستگان و تجربه کسانی که موسفید کرده ورزش هستن خیلی ضروریه و اساسا ورزش بخشی نیست که بشه بدون تجربه اون رو اداره کرد، ولی از اون طرف هم معتقد هستیم که باید فضا به نوعی برای جوانها باز بشه. ما امروز در حوزه ورزش همگانی معتقد هستیم که باید فضا برای ورود جوانان تحصیل کرده به ویژه تحصیل کردگان مدیریت ورزش کشور باز بشه، اونها تجربه کسب بکنن و برای یک مدت کوتاه به سرمایه های مدیریتی ورزش کشور تبدیل شن. جناب درخشنده، ما الان اگر شما در واقع سوال بکنید که سرمایه مهمترین سرمایه امروز در دون جهان چی هستش، همه خواهند گفت سرمایه انسانی، یعنی سرمایه انسانی کاری میتونه بکنه که هیچ نوع سرمایه‌ای نمیتونه انجام بده. بنابراین ما در حوزه ورزش متاسفانه سرمایه گذاری انسانی نکردیم، جانشین پروری نکردیم. و اگر شما خود شما میبینید که به عنوان مثال خود من در حوزه ورزش خب الان سالهاست تونستم در یک سطحی در حال ادامه بدم، بخشش به خاطر این هستش که گروهی از مدیران به خاطر نگاه بلندی که داشتن خب مثلا از یک جوانی مثل من حمایت کردن و خب باعث شد که من در یک فضای کاری بسیار فشرده ای که خودش میتونه بنزه چند مدرک دکترای تحصیلی بی از این فضای اجرایی حضور پیدا کردم و به حال لازم میتونم تشکر بکنم از کسانی که این نگاه بلند رو داشتن و این آینده نگری داشتن که 10 سال پیش در فضای سازمان تربیت دادنی وقت مدیرانی بودن که به من گفتن که شما باید بیای به خاطر اینکه ما در 10 سال آینده به کسانی مثل شما نیاز داریم و امروز اون نگاه اونها طی 10 سال گذشته امروز به بار میاد.
خب این نکته به جایی رو گفتید و من در واقع میخوام همین موضوع رو گره بزنم و پیوند بزنم به موضوع برنامه این هفته ورزش و جامعه. تقریبا تجربیاتی که ما در دوره‌های مختلف شاهدش بودیم به ما در واقع یک سری نشانه ها رو انتقال میده. این نشانه ها که از این هست که احتمالاً اگر عده‌ای از افراد با یک سیاست گذاری های مشخص در یک بازه زمانی تعیین شده ای موفقیت هایی رو بتونن به دست بیارن، این موفقیت ها لزوماً تضمین کننده ثباتشون در یک موقعیت مدیریتی نیست. یعنی اگر یک تفکر جدیدی بر بخش های سیاسی جامعه ما حاکم بشود، احتمالاً اون افراد خیلی جایگاه تثبیت شده ای رو ندارن و ممکن هست که جاشون رو به نفرات دیگری ببخشن. سوالی که از شما دارم این هست که تا چه اندازه این تجربیاتی که به قول خود شما در این بازه زمانی حدوداً 10 ساله به دست اومده و شاید با پایان حتی این دولت دچار نوعی تغییر هم بشه، قابل در واقع تعمیم هست به یک بازه زمانی بزرگتر و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که به واسطه این تجربیات یک جوان تحصیل کرده با استعداد داشته قرار هست ما آینده کار رو در اختیار این دست جوانها بسپاریم و نه لزوماً افرادی که به ما تفکرات سیاسی یا حتی نوع نگاه حزبیشون با ما هماهنگتر و در واقع سنخیتی بیشتری داره. راجع به این قضیه نظرتون چیه؟
ببینید تجربه 10 ساله من در حوزه مدیریت کلان ورزش کشور نشون میده که وقتی که دولت ها تغییر میکنن اساس تغییرات بیشتر در سطوح عالی هست و سطوح میانی و اجرایی کار که بیشتر بُعد تخصصی در اونها قوی تر هست کمتر دچار تغییر میشن و این نکته خیلی مهمیه که اگر ما فکر بکنیم تو یک نیروی جوان و متخصص اگر تکیهش بر اساس روابط حزبی و سیاسی باشه و وارد سیستم های مدیریتی بشه، خب با همون روشی که آمده با همون روش هم میره. ولی اگر یک جوانی از پایین رشد کرده باشه و تکیهش تخصص و دانش خودش باشه و اینقدر در این دانش و تخصص در صاحب اندیشه و فکر شده باشه که حزب اون آدم برای مجموعه های مدیریتی هزینه بر باشه، ما میتونیم به این نقطه برسیم که خب این فرد مدیریتی میتواند در یک بازی بلند مدتری به ورزش کشور خدمات بده و صاحب یک و حضورش برکاتی اساسا برای ورزش کشور داشته باشه. بنابراین میخوام به شما بگم که یک بُعد ماجرا سیستم مدیریتی هست که افراد نیروهای جوان رو به کار میگیره. یه بخش هم به خود اون جوان وابسته است که اون جوان چقدر متخصصه، چقدر با دانشه، چقدر کار بلده و چقدر جایگزینی اون نیروی متخصص مدیریتی که واسش هزینه شده داشت که صاحب تجربه شده سخت میشه. بنابراین میخوام شما بگم که این یک بحث دو طرفه هست و اینکه ما فکر بکنیم که یه فردی صرف این که در فضای ورزش بوده خب به هر قیمتی بمونه اینجوری نیست. موضوع کارایی الان جهان امروز جناب درخشنده جهان کاراییه، یعنی اگر شما یک فرد دارای کارایی و اثر بخشی هستید برای شما هزینه میکنن که شما تو سیستم ها بمونید و اگر که شما بهترین برند ها رو هم داشته باشین، بهترین تجربه داشته باشین، ولی اگر سوال خروجی برای سیستم مدیریتی خودتون نداشته باشید با شما خدافظی میکنن و اساساً مجموعه های مدیریتی مجموعه های بی‌رحمی هستن.
درسته. خب من این حرفو قبول دارم، اما تجربیاتی که توی در واقع حداقل یک دو دهه اخیر با توجه به حضور خود ما در فضای ورزش به دست اومده، یک سری در واقع نشانه های دیگر رو هم منتقل میکنه. ما هنوز یادمون نرفته که برای یک طرحی تحت عنوان طرح جامعه ورزش مدت ها تلاش شد، عده‌ای از کارشناسان و افراد خبره به کار گرفته شدن تا اون طرح در واقع به شکل اجرایی در بیاد، به شکلی در واقع مرامنامه و اساسنامه ورزش مملکت بشه، اما با روی کار آمدن یک تفکر سیاسی متفاوت کاملا اون تر با همه هزینه های مادی و در واقع معنوی که داشت و ساعت ها وقتی که از در واقع متخصصین ما گرفته بود ابتر باقی موند و به نتیجه نرسید. این تجربه شاید لزوما همه حرفای شما رو تایید نکنه.
ببینید، به ترتیب این که یک دولت بیاد و افکار و اسناد دولت های گذشته رو کنار بگذاره، یه بخشش برمیگرده به صلاحیت مدیریتی که کاملا درسته، ولی یه بخشش هم برمیگرده به این که اون اسناد و اون مقرراتی که تولید میشه چقدر پاشون محکمه از منظر بس بودن به قوانین مقررات، و اینکه صرفا یک سند باشه در یک سطح خب متزلزل خب باعث میشه که راحت ادامه پیدا کنه. ما الان جناب درخشنده، ما الان افتخار داشتم که در تدوین قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و نوجوان از ابتدا تا انتهای کار که مصوبه مجلس شورای استانبول حضور داشتیم، پیگیری کردیم و تمام این فرایند رو که حدود میتونم الان به شما بگم حدود 5 سال تا 6 سال جناب درخشنده طول کشید این فرایند، و فقط کافی بود که این وسط این تیم تدوین تغییر میکرد. خب مطمئن باشید الان ما این قانون رو همچنان نداشتیم و خودم یک دستاورد بزرگ بود. میخوام به شما بگم که بخشش برمیگرده به این که این اسناد و این مثلا همون طرح جامعه اگر که به نحوی در مقررات و قوانین و بازتابی پیدا میکرد تو برنامه پنجم توسعه در اون وقت یا برنامه چهارم توسعه در اون وقت، شما مطمئن باشید اثرات اجرایش هم بتونیم در ورزش کشور ببینیم. ولی این که فکر بکنیم صرفا یک سند تدوین بشه و اینکه شما یک قانون تدوین کنید بفرستید دیگه تو دولت و اینکه چه بلایی سرش بیاد چه اتفاقی بیفته اینجوری نیست، به خاطر اینکه اساسا فرایندهای قانونگذاری در کشور ما جناب درخشنده فرنده بسیار طولانی هست، و اینکه بخشی از فرایندهای مدیریتی در کشور ما وابسته به اشخاص هست، برمیگرده به این موضوع که باید ما همچنان من دارم تاکید میکنم رو موضوع سرمایه های انسانی که متاسفانه اساسا در حوزه مدیریت ورزش کشور این سرمایه های انسانی بخشی وجود نداره که بهشون فکر کنه، بهشون سرمایه گذاری کنه، اونا رو پرورش بده و از همه مهمتر اونا رو حفظ بکنه. یعنی کجا الان میخواد فکر بکنه که مثلا فلان مدیر چگونه آموزش ببینه، چگونه رشد بکنه و چگونه مسئولیت بگیره، چه مسئولیت هایی بگیره. مثلا شما نگاه کنید از یک سری از پست های مدیریتی در حوزه ورزش همچنان شما میبینید که حالا در یه سری از استان ها از افراد غیر متخصص استفاده میشه، یعنی کسانی که هیچ تحصیلاتی مثلا در این حوزه ندارن، هیچ تجربه ندارن، ولی میبینید که میان و ازشون استفاده میشه. و خوشبختانه این وضعیت طی سالهای اخیر بهتر شده، ولی همچنان این انتظار وجود داره که تحصیل کردگان حوزه ورزش بتوانند جایگاه تخصصی پیدا کنند در منصب‌ها، پست‌ها و اساساً فرصت‌ها. و شما نگاه بکنید یک کسی که داروسازی می‌خونه می‌تونه بره یک داروخانه راه بندازه، هیچ کسی در ایران نمی‌تونه بره داروخانه راه بندازه چون مقررات حمایت می‌کنه. ولی شما نگاه بکنید یک فردی که تحصیل کرده مثلا رشته غیر از علوم ورزشی هست با یک کارت مربیگری مثلا میتونه بره یه باشگاه ورزشی را بندازه و مستقیما با سلامت مردم خب روبرو بشه. و اینها چالش ها و خلاهای قانونی هستش که باعث میشه که خب متاسفانه در حوزه فرصت دادن به جوان ها در حوزه ورزش چه بخش خصوصی چه بخش دولتی ما با چالش روبرو باشه.
یه سوال دیگر هم از خدمت شما داشتم، اونم این که با توجه به همین نکات که به اشاره کردید، امروز ما شاهد هستیم توی بعضی از فدراسیون‌های ورزشیمون کار سپرده شده به افراد جوان‌تر. حالا آیا در واقع این افراد میتونن موفق باشن یا نه، آیا یک کارنامه موفق رو از حضور جوانان در ورزش ارائه میدهند یا خیر این بایستی بهشون فرصت داده بشه، چه فدراسیون کشتیمون چه به هر حال فدراسیون جودوی کشورمون، یا نمیدونم خدمتتون عرض کنم شنا شیرجه و واتپولو یا قایقرانی، حتی نیروهایی که به هر حال تجربیاتشون در گذشته در واقع متناسب با همون حوزه تخصصیشون بوده و به کار گرفته شدن و با نیروی جوانی قرار هست کارهای ارزشمندی رو انجام بدن، این انتظار ماست، یا حتی فدراسیون هندبال. سوالی که از شما دارم این هست که وقتی ما از فرایند جانشین پروری داریم صحبت می‌کنیم، منظورمون چیست؟ اینکه مثلا ما یک فردی رو در مجموعه فدراسیون X یا Y یا هر فدراسیونی به کار بگیریم، او رو مثلا در پست نمیدونم دبیر کلی یا معاونتی در واقع اون فدراسیون یا حالا هر مسئولیتی اونجا به کار بگیریم، یه دوره زمانی با فضا آشنا بشه و بعد به اون مسئولیت بدیم، یا نه سازوکار جانشین پروری بایستی از مسیر دانشگاه بگذره؟
ببینید، من کاملا معتقدم که ورزش کشور داره پیچیدگی هایی هست. به هیچ عنوان فضای دانشگاه و محتوایی که در دانشگاه ارائه میشه به هیچ عنوان تطبیق نداره با فضای اجرایی ورزش کشور، و معتقد هستم که نیروهای جوان باید از کمیته های فدراسیون ها شروع کنن، به تدریج روش کنن و مسیر ترقی خودشون رو در پیچ و خم های ورزش کشور پیدا کنن. ورزش کشور یک سری الزامات بین المللی داره که از نهادهای بین المللی حاکم هست، یک سری الزامات ملی داره، یک سری قوانین پیچیدگی هایی داره که نیروهای جوان باید حتما به این نکات توجه کامل داشته باشن. و معتقد هستم که جناب درخشان ترکیبی از نیروهای جوان و با تجربه دستش به در ورزش کشور میتواند تاثیرگذار باشه. نیروهای جوان جناب درخشان هر جا باشن، مهمترین اتفاقی که میفته در اونجا تحرک ایجاد میشه، و همینطور که مقام معظم رهبری هم گفتن که جوان ها شانه های خودشون رو زیر بار مسئولیت بدن، این به این جمله خیلی مهمه. و این که نکته که مقام معظم رهبری فرمودن این بود که اساسا هر جا جوان وارد به هر سیستمی میشه، جناب درخشنده، امید از همون در وارد میشه.
درست.
وقتی که آدم ها میبینن که ببینیم چند تا نیروهای جوان دارن کار میکنن، بعد پر انرژی ان، ایده های جدید میاد. و من خواهش میکنم که به این نکته توجه بکنیم که من از بزرگان ورزش، از کسانی که در حال استخوان خودسرانه ورزش هستن، این تقاضا رو دارم که و جوانها رو به هیچ عنوان یک تهدید نبینن. بالاخره دیر یا زود باید به این جوانها اعتماد کرد، و مطمئن باشید که کمترین نتیجه حضور جوانان در عرصه ورزش بحث امید آفرینی در جامعه است، که همین نکته، این اتفاقی که در ورزش همگانی افتاده که خود شما هم اعلان کردین، صرفا حاصل که هنوز که زمانی نبوده که بخواد این ایده ها به بار بنشینه، ولی همین که یک سری از نیروهای جوان وارد شدن، خود همین یک فضای امید رو در اینجا ایجاد کرده. من امیدوارم که این فضا ادامه پیدا کنه، و خواهش همین هستش که شبکه ورزش که همواره حامی جوانان بوده و شما و دوستان هم حمایت بکنید، که انشاءالله بتونیم واقعا جوانها گامهای محکمی رو بردارن که گامهای امروز اونها منجر به نتایج بزرگی در ورزش کشور در آینده نزدیک خواهد شد.
دو تا نکته رو من اضافه کنم. اول اینکه کار به جوان‌ها سپرده شده به نظرم اتفاق بسیار خوبی هست، و این انرژی جوانی قطعاً میتونه ایده های تازه و راه های متفاوت اما مؤثری رو پیش روی ما قرار بده. البته اینکه آیا این کار به نتیجه میرسد یا خیر، این به همت و به همکاری هم شما و هم البته دیگر بخش های ارتباط داره که به شکلی میتونن در حوزه ورزش همگانی ایفای نقش بکنن. توی صحبتاتون آقای دکتر شجی یه جا گفتید که مسئولین و مدیران ارشد جوانترها رو تهدید خودشون نبینن. واقعا به نظرتون تهدید میبینن؟ یعنی تهدید دیده شد جوان که نتونسته توی این دوره ها از این نیرو به عنوان جانشین های مناسب بهره گرفته بشه؟ و اگر اینطور هست چرا؟
ببینید، من در یک سری از فدراسیون های ورزشی و در یک سری از بخش ها مثلا میبینم که افراد اصرار دارن که از مثلا نیروهای بازنشسته استفاده کنن، در کنارشون مثلا نیروی جوان پرورش ندادن. و این اتفاق طی سالها، مثلا طی 8 سال، طی 10 سال افتاده.
درست.
و یک مجموعه که 10 سال در اختیار یه سری از افراد بوده و هیچ نیروی جوانی صاحب مسئولیت نبوده، حداقل در بخش های تصمیم گیرنده، این نشان دهنده در واقع یک نگرش هست، که اگر واقعا نگرشی بود که واقعا جانشین پروری، این که افرادی در کنار ما باشن که برای آینده، حداقل ما نمونه‌هاشو داریم می‌بینیم، مثلا توی ژاپن جناب درخشان من تجربه می‌دیدم که افراد با تجربه نیروهای جوانی رو در کنارشون دارن که فقط اون افراد تو جلسات بنشینن گوش کنن، نحوه تصمیم گیری، نحوه مدیریت جلسه، نحوه مذاکره، نحوه تدوین اسناد، آیین‌نامه ها و مقررات. خب اینا رو جناب درخشان کدوم دانشگاه به ما یاد میده؟ کدوم کلاس درس هست که چنین موادی ما تو کار باید اینها رو یاد بگیریم؟ نحوه مکاتبه، پیچیدگی های اداری، نه و اصلا ما این تجربه درخشان یکی از مسائل اصلی ورزش کشور مدیریت منابع انسانی اون هست. و کجا شما میتونی مثلا الان بری وارد یه نیروی جوان بره مثلا یک جایی فدراسیون دبیر فدراسیون بشه، 50 نیرو رو به خاطر فدراسیون مدیریت کنه که بتونه تعارضات رو مدیریت کنه، به چالش ایجاد نشه، افراد انگیزه پیدا کنن، سازمان پیشرو باشه، یادگیرنده باشه. خب اینها نیازمند این هست که افراد حضور پیدا کنن و آرام آرام تو سازمان ورزشی رشد بکنن. بنابراین میخوام به شما بگم که این که برخی جوانها رو تهدید میبینن، این تجربهش بوده و دیده شده. و من
خب این از کجا میاد آقای دکتر شجی؟ این از کجا میاد؟ ریشه این ماجرا چیست؟ ریشه ساختاری است؟ یعنی فضای مدیریتی ورزش ما داره این خ...